ساعت 2 بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. فهیمه خضر‌حیدری هستم. سلام، بعد از ظهر بر شما خوش و خوش آمدید به این بخش خبری. ایران آماده از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با 5 به علاوه 1 است. آزمایش موشک‌های دوربرد در رزمایش نیروی دریایی ایران به تعویق افتاد. و ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی، خواستار دست کشیدن آیت الله خامنه ای از قدرت شد. مقامات جمهوری اسلامی ایران از آمادگی ایران برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای خبر می‌دهند. علیرضا شیخ عطار، سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان، به خبرگزاری مهر گفته است پس از مکاتبه‌ای که سعید جلیلی، دبیر شورای امنیت ملی، به زودی با کاترین اشتون، مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا، انجام خواهد داد، دور جدیدی از مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 آغاز خواهد شد. گروه 5 به علاوه 1 عبارتند از 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد: آمریکا، چین، روسیه، فرانسه و بریتانیا به اضافه آلمان. علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، نیز در دیدار روز پنجشنبه‌اش با معاون وزارت خارجه چین در تهران از آمادگی ایران برای مذاکرات هسته‌ای خبر داد. دور قبلی مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 1 سال پیش بدون نتیجه پایان یافت. خواست اصلی گروه 5 به علاوه 1 که ایران حاضر به اجرای آن نیست، تعلیق غنی‌سازی اورانیوم است. سخنگوی رزمایش دریایی ولایت نود گزارش‌های قبلی را مبنی بر آزمایش موشک‌های دوربرد در جریان این مانور تکذیب کرد. دریادار محمود موسوی به تلویزیون انگلیسی زبان جمهوری اسلامی ایران پرس تیوی گفت آزمایش موشک‌های دوربرد در روزهای آینده انجام خواهد شد. قبلاً شماری از خبرگزاری‌های ایران گزارش داده بودند که روز شنبه در 3 مرحله از رزمایش ولایت نود که مرحله قدرت نام گرفته، انواع موشک از جمله موشک‌های دوربرد آزمایش شده است. باز هم در ایران، ابوالفضل قدیانی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و زندانی سیاسی، در نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران، او را با عناوینی از جمله مستبد امروز و سلطان جائر خطاب قرار داده است و خواستار دست کشیدن او از قدرت شده. ابوالفضل قدیانی در نامه خود نوشته است ملت از مشروطه تا انقلاب اسلامی آن همه رنج نکشید تا امروز فردی به نام ولایت فقیه قانون را در تمامی مراتب به بازیچه‌ای برای اعمال قدرت مطلقه خیش بدل سازد. ابوالفضل قدیانی در دیماه سال 1388 به جرم توهین به رئیس جمهوری به 1 سال حبس محکوم شده بود و چند روز پیش دادگاه انقلاب او را به جرم توهین به رهبری به 3 سال زندان دیگر محکوم کرد. مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل ایران، مسئولیت بروز فساد بانکی را ناشی از کمکاری مسئولان اجرایی دانست. مصطفی پورمحمدی روز جمعه با اشاره به پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی، آن را شوکی بزرگ به نظام اقتصادی و بانکداری کشور خواند و گفت همه مسئولان به نوعی در این فساد درگیر بودند و نظام اداری نباید خود را در این پرونده بی تقصیر بداند. پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی پرونده است که بخشی از آن مربوط به اتهامات فردی به نام مهافرید امیرخسروی، صاحب مجموعه گروه امیرخسرو امیر منصور آریا، که توانسته است از طریق روابط خاص خود با بانک ها به گشایش اسناد اعتباری به مبلغ 100 میلیارد تومان اقدام کند. خبرهای این بخش خبری رو شنیدید. دعوت میکنم شنونده بازپخش مجله پیک فرهنگ باشید از امیر مصدق کاتوزیان.
پیک فرهنگ، بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده با مروری فرهنگی بر سال 2011 با برگزیدن 3 رویداد خبرساز و همچنین مروری بر هنر هفتم در این سال.
کسی بود که در دوران قرون وسطای نماد ترکیب علم و هنر بود، مثل داوینچی.
جدایی نادر از سیمین که خب یکی از موفق ترین فیلم های سینما ایران در تاریخ سینما ایران در جهان شد.
و با آغاز کار یک نهاد دانشگاهی ویژه مطالعات خاورمیانه و اسلام در لس آنجلس بزرگ در سال آینده، سال 2012.
محدود مسلمانان نمی کنیم برنامه رو، بلکه مثلا غیر مسلمانان زرتشتی ها، ارامنه، مسیحیان، بهایی ها، هم یهودی ها، همه اونایی که از خاورمیانه میان از ادیان مختلف رو هم شامل میشه.
سال 2011، سالی که شنبه پرونده‌اش بسته می‌شود و روزهای پایانیش به مرگ یک چهره استثنایی فرهنگی، رهبری هنرمند از تبار فیلسوف شاهان کذایی افلاطون یعنی واتسلاف هاول، نمایشنامه‌نویس و رئیس جمهور سابق چکسلواکی پس از فروپاشی سوسیالیسم تک‌حزبی واقعاً موجود و سپس رئیس جمهور چک گره خورد، رویدادهای چشمگیر و خبرساز فرهنگی دیگری هم داشت. همراه با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار، سه مورد را برای مرور پیک فرهنگ بر سال 2011 میلادی برگزیدیم. آقای فرج سرکوهی، با جایزه نوبل ادبیات شروع کنیم که به توماس ترانسترومر، شاعر 80 ساله سوئدی تعلق گرفت. خود این که جایزه نوبل ادبیات در سال 2011 امسال به یک شاعر داده شد و نه به یک رمان نویس، چه چیزی رو درباره وضعیت ادب و فرهنگ در جهان به ما میگه در سال 2011، سالی که رو به پایانه؟
بله، این نکته بسیار مهمی است که بهش اشاره کردین، چون به ندرت شعرا برنده جایزه نوبل میشن. یکی از پرسش‌هایی که در مقابلش مطرح است که آیا جایزه نوبل به گرایش‌های تثبیت شده در ادبیات داده میشه یا به گرایشی که اکنون وجود داره، یا اینکه اشاره داره به گرایشی که آینده ادبیات شکل خواهد داد و بر اون مؤثر خواهد بود. معمولا این سه کارکرد با هم متفاوتن. مثلا وقتی که سال گذشته به وارگاس یوسا جایزه تعلق گرفت، خب به یک آدم تثبیت شده تعلق گرفت که دادن یا ندادن جایزه بر وضعیت او تأثیری نداره. بعضی موقع به ندرت جایزه نوبل وضعیت حال رو منعکس میکنه، یا بعضی موقع هم که خیلی دیگه کم پیش میاد یه وضعیت آینده رو. اما در مورد توماس ترانسترومر، شاعر سوئدی که اشاره کردیم، در اینکه خب شعر او شعر متعالی هست، شعری است که شعر غنایی است، شعری است که وضعیت پیچیده انسان رو در فردیت آدمی رو در خطر هست، وضعیت پیچیده انسان رو در جهان تو در توی امروز تصویر میکنه و همچنین به گفته بیانیه جایزه نوبل او برداشت تازه‌ای رو از واقعیت با واسطه تصویرهای پیچیده ارائه میده، این درست هست، در این کسی شکی نداشت. اما با توجه به این مسئله غیبت شعر در روزگاری که شعر بازارش از دست داده، کتابهای شعر تیراژهای بسیار کمی دارند و شعر متعالی اصولا، یعنی شعری که از موسیقی جداست، ترانه نیست یا تصنیف نیست و فقط به صورت شعر هست، یعنی شعر با برداشت کلاسیک، به تدریج داره محو میشه در این جهان اینترنتی، سوال این بود که آیا این به معنای احیای شعر هست یا اینکه نه، یک شاعر سوئدی بوده، به هر حال شاعر مهمی بوده، بر ادبیات اروپا تاثیر داشته و بهش جایزه تعلق گرفته، یعنی آیا جایزه رو به فرد او دادن یا جایزه رو به ژانر شعر. خیلی ها نظرشون این بود که این جایزه به فرد او دادن، برای اینکه در دنیایی که به اصطلاح آرمان و خیال ازش رخت بربسته و جزئیات اهمیت پیدا کرده، دیگه تغییر کلی مطرح نیست، زبان دیگه از اون حیثیت ادبی خودش ساقط شده، آرزو و آرمان و خیال نداره، شعر هم با او ناپدید شده. بنابراین در واقع این یک تجلیس از فرد او به عنوان یک کسی که به هر حال شعرهای بسیار خوبی رو خلق کرده.
باز هم در زمینه فرهنگ مکتوب، در سال 2011 انتشاراتی معروف پنگوان، انتشاراتی بریتانیایی پنگوان، اعلام کرد که با دریافت مبلغ اندکی به نویسنده ها این امکان رو میده که آثار خودشون رو از جمله ادبیات خلاقه‌شون رو مستقیما از طریق پنگوان به بازار ارائه کنن، یعنی از تولید به مصرف و طبعا حذف عناصر میانی چاپ و انتشار از جمله ویراستار. این پدیده رو چرا مهم تلقی کردن ناقدان، در حالی که پیش زمینه تکنولوژی که این امر از زمان به بازار عرضه شدن کامپیوترهای شخصی، کامپیوترهای کوچک، در از بیش از دو دهه پیش فراهم بود؟
شما درست میگین که سلف پابلیشینگ، یعنی اینکه یک نویسنده خودش کتابش رو از طریق اینترنت منتشر بکنه و حتی به فروش برسونه، این وجود داشت قبلا، همونطور که شما گفتین با گسترش شبکه‌های ارتباطی اینترنت این وضعیت به وجود آمده، این امکان، و قبل از پنگوئن هم شش ناشر دیگه این کارو کردن و آمازون هم در یک شبکه به عنوان برنامه خود انتشاری آمازون این کارو میکرد. اما اینکه پنگوئن این اقدام رو کرد و به این موج پیوسته اهمیت داره، از این نظر که پنگوئن خوب یکی از معتبرترین چاراتیای دنیا هست و یک ناشر وقتی معتبر میشه، اولا در انتخاب کتاب هست، هر کتابی اینا چاپ نمی‌کنن، ناشرای معتبر کتابی رو چاپ می‌کنن که به اصطلاح عمق و ارزش داشته باشه، بعد یک شبکه عظیم ویراستاری دارن که کتاب‌ها رو می‌خونن، با نویسنده حتی در مورد رمان و داستان هم همینطوره، با نویسنده سر کله می‌زنن، تغییر میدن. ویراستارها نقش بسیار مهمی دارن در خلق اثر، به خصوص آثار تحقیقی که در اونجا نقش ویراستار مهم هست، منابع، مأخذ، غیره، و بعد هم آرایش کتاب، فرمت کتاب، نظارت بر بسته‌بندی کتاب و غیره. مجموعه از اینها به اصطلاح یک ناشر رو معتبر می‌کنه و پنگوئن ناشری هستش که خب در این اینا بسیار ناشر معتبر است در سطح جهانی. اینکه پنگوئن میاد به این موج میپیونده، یعنی پنگوئن اعلام کرد شبکه رو درست خواهد کرد به نام بوک کانتری، میشه گفت جهان کتاب، و به شبکه ای بوک میپیونده و گفته که از 99 دلار تا 549 دلار میتونن بدن و کتاباشون رو پنگوئن در شبکه اینترنتی منتشر میکنه و بعد درصدی از فروش رو هم به نویسنده برمیگردونه. اینکه پنگوئن آمده و به این شبکه پیوسته و تا نوامبر بر اساس گزارش گاردین این شبکه 500 اثر درش بوده و 4000 عضو داشته تا نوامبر امسال. قبلا کتاب سرمایه گذاری عظیم نیاز داشت، ناشر نیاز داشت، ویراستار داشت، فروشنده نیاز داشت، یعنی شبکه توزیع، شبکه تولید و غیره، مستقیم میاد و اینو پخش میکنه. این گرایش در جهان به شدت افزایش پیدا کرده. خود پنگوئن در بیانیه‌اش گفته که به دلیل افزایش شمار نویسندگان، امکاناتی که اینترنت فراهم میکنه، به این دو دلیل پنگوئن اومده به این گرایش جواب داده، نشون دهنده اهمیت این گرایش است. اما تأثیری که خواهد گذاشت مورد بحث است. بسیاری نویسنده‌ها موافق این حرکت هستند، بسیاری مخالف، چون بسیاری معتقدند که این از یک نظر نشان دهنده دموکراتیزه شدن فضای ادبی و فضای تحقیق است که همه دیگه این امکان رو دارن، اما در این حال ارزش کارها به شدت کاهش پیدا میکنه. این گرایش وجود داره، جلوش هم نمیشه گرفت، گرایش بسیار خوبی هم هست، اما اعتبار بعضی از انتشاراتی ها با این نیستش که به گرایش بازار بپیوندن، بلکه اعتبارشون در اون کار ویراستاری و در تولید کتاب هست، اقداماتی برای تولید کتاب، آماده سازی کتاب میکنن هست. پنگوئن با پیوستن به این موج به اعتبار خودش ضربه میزنه. عده‌ای معتقدن ناشران معتبر نباید به این موج بپیوندن و همچنان اون شکل کلاسیک رو که هر کتابی رو چاپ نمیکردن و در این حال بسیار آماده سازی کتاب رو با دقت فنی دنبال میکردن و حرفه‌ای باید ادامه بدن، ضمن اینکه اون شبکه در اینترنت کار خودش رو بکنه. مثلا وقتی آمازون پیوست انتقادی برانگیخته نشد، چون آمازون شبکه توزیع هست و اعتبار نداره به اعتبار ادبی هنری. اما وقتی پنگوئن به این شبکه میپیونده، یک ناشر قدیمی معتبر اعتبار خودش رو به خطر میندازه برای اینکه بپیونده به گرایش بازار و به موجی که جاری هست.
صحبت از کامپیوترهای کوچک و شخصی بود که مرگ استیو جابز در نیمه دوم سال 2011 بسیاری رو متوجه پیامدهای نوآوری او کرد. شاید بد نباشه با اشاره به او این گفتگو رو به پایان ببریم. مرور بر پدیده ها، چهره ها و تحولات فرهنگی سال 2011، سال رو به پایان میلادی رو.
بله، خب استیو جابز همونطور که شما گفتی در اکتبر سال 2011 درگذشت. در سال 1955 به دنیا آمده بود. درباره تاثیر و نقش او در دنیای کامپیوتر، در دنیای رسانه‌های کامپیوتری خب زیاد گفتن، اما اون بخشی که به بحث ما مربوط میشه، یعنی بخش فرهنگ، او کسی بود که هنر طراحی یا دیزاین رو و گرافیک رو با کامپیوتر پیوند داد. این نکته رو دریافت که استتیک، زیبایی شناسی در کامپیوتر بسیار مهم هست، در چیزی که میخواد مصرف بشه و همه میخوان مصرف بکنن. انقلابی بود که او در دیزاین کامپیوترها به وجود آورد و با همین زیبایی و البته امکانات دیگرشون تونستن به اصطلاح بازار گسترده‌ای رو به دست بیارن. این یک نکته هست و نشون دهنده اون پیوند هنر و صنعت، پیوند هنر و تجارت و جنبه‌های کاربردی هنر است. یعنی خب می‌دونیم که گرافیک اصولاً یک جنبه مهمش کاربردش هست، دو هنرهای کاربردی محسوب میشه. خب دیزاین هم بخشی از گرافیک هست، پیوند داره با تجارت و اقتصاد. استیو جابز می‌تونیم بگیم بزرگترین چهره این کار بود و کسی بود که این کار رو باب کرد در دنیا. نکته دوم این که خب می‌دونیم اون در شرکت پیکسار بود، شرکت پیکسار از جورج لوکاس خرید، اون رو رشد داد و بعد با کمپانی والت دیزنی یکی کرد، تونستش فیلم‌های انیمیشن، پویانمایی‌های زیادی تولید بکنه که اغلب هم برنده جایزه شدن، حالا از جایزه اسکار گرفته تا جایزه‌های گوناگون دیگه، مثلا داستان اسباب بازی که اولین فیلمی بود که ساخت و تهیه کننده‌اش بود و خیلی از تکنیک‌های کامپیوتری رو برای این فیلم به کار گرفت و خلق کرد اصلا برای این فیلم. همچنین فیلم‌های مثل زندگی یک حشره، شرکت هیولاها، شگفت‌انگیزان که مثلا در جستجوی نمو جایزه اسکار رو گرفت برای بهترین فیلم پویانمایی. فیلم‌های دیگه‌ش هم به اغلب به عنوان جایزه طراحی و تهیه کننده دیگه هم اسکار گرفت، هم جوایز دیگه. او شخصیتی بود چند جانبه، میشه بگیم که از نادر شخصیت‌های بزرگ نوابغ دنیا هستند که چند بعدی هستند و به ویژه در زمینه هنر و فرهنگ تونسته بود تلفیق بکنه هنر و فرهنگ رو با صنعت و تکنولوژی. کسی بود که در دوران قرون وسطا نماد ترکیب علم و هنر بود، مثل داوینچی. اینجور چهره‌ها خیلی کم وجود دارن، کسانی که بتونن علم و هنر، صنعت و هنر رو با هم تلفیق بکنن و در جنبه کاربردی به خونه ها ببرن و بتونن عمومیت بدن، اون استفاده از خلاقیت های خودشون رو عمومیت بدن. او این کارو کرد و در این زمینه هم با مرگش هم توجه دنیا رو باز برانگیخت به این سمت از ترکیب زیبایی شناسی و صنعت و اینکه یک چیزی مثل کامپیوتر یا مثلا اتومبیل که اینقدر مصرفش عمومیت داره، میتونه سطح سلایق زیباشناسی رو هم ارتقا بده و به این وسیله فرهنگ بتقابده.
فرج سرکوهی، روزنامه نگار حوزه فرهنگی، در برنامه مرور پیک فرهنگ بر سال 2011. سال 2011 سال اعتراض گسترده سینماگران جهان به احکام اولیه 20 سال حبس برای جعفر پناهی و محمد رسولوف کارگردانان ایرانی به اتهام ساختن فیلم غیرمجازی درباره جنبش اعتراض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد 88 بود و سال اعتراض آنان به حکم 20 سال محرومیت از سفر و حقوق اجتماعی برای جعفر پناهی و همچنین سال درخشیدن فیلم جدایی نادر از سیمین به کارگردانی اصغر فرهادی در جایگاه نامزدی صاحب بخت برنده شدن در اسکار 2012. با محمد عبدی ناقد فیلم مروری داریم بر سینمای جهان و ایران در سال 2011. آقای محمد عبدی، شما در جشنواره‌های مختلفی از کن گرفته تا ونیز و برلن و توکیو و روم و گوتنبرگ شرکت کردین در سال 2011، این سالی که داره به پایان میرسه امسال. چه فیلمایی به نظر شما برجسته‌ترین فیلم‌های این جشنواره‌ها بوده و به طور کلی در سال 2011 چه فیلم‌های خوبی به روی پرده نمایش رفت؟
خب در جشنواره سینمای اساساً تغییر عمده‌ای نسبت به سال‌های قبل دیده نمی‌شد. بر همون منوال فیلم‌های رو انتخاب کردن و به نمایش گذاشتن و طبق معمول ترکیبی بود از فیلم‌های واقعاً با ارزش و دیدنی و فیلم‌هایی که نه بر اساس ارزش هنری بلکه به دلایل مختلف دیگه تونسته بودن وارد این جشنواره بشن. همون اوایل سال در جشنواره برلین فیلم پینا ساخته وین وندرس برای من شگفت‌انگیز بود. یه فیلم سه‌بعدی درباره پینا باوش، طراح رقص مشهور آلمانی که به یه شعر سینمایی شبیه بود واقعاً، و شاید از این بهتر امکان نداشت که رقص مدرن رو به زبان سینما برگردون و به یکی از بزرگترین هنرمندان قرن بیستم یعنی پینا باوش ادای دین کرد. در همون جشنواره برلین خوب جدای نادر از سیمین شگفت انگیز بود و جایزه قرص طلایی رو هم برد. در جشنواره کن فیلمی که نخل طلا رو از آن خودش کرد یعنی درخت زندگی، به گمان من فیلم ناپخته و دوپاره‌ای بود، اما فیلم‌های شگفت انگیز دیگری در این جشنواره میشد یافت. بهتر از سال قبل فیلم‌های چون هنرمند، یه فیلم صامت بسیار دیدنی، نوعی ادای دین به سینمای صامت، یا فیلم لوآف ساخته آکی کوریسماکی فیلمساز فنلاندی که فیلم شاعرانه ساده‌ای بود و در این حال عمیق. در بعضی جشنواره کوچکتر مثل گوتن هم میشد فیلم های کوچک شگفت انگیزی دید، از جمله شکارچی ترول محصول نروژ، که خب این دو فیلم ها متاسفانه در حد همین جشنواره ها باقی میمونن و امکان پخش گسترده در کشورهای مختلف رو پیدا نمی کنن. در نتیجه حتی بسیاری از منتقدان غربی همین فیلم ها رو نمی بینن و به اونها اشاره ندارند.
بعد از چند تا از این جشنواره هایی که شما بهش رفتین، گزارش های شما پخش شد و ترجیح بند این گزارش ها فیلم جدایی نادر از سیمین بود. حضور امسال سینمای ایران در جشنواره های جهانی چگونه بود؟
خب حضور سینما ایران در جشنواره جهانی امسال گسترده بود. در سه بخش مجزا میشه راجبش حرف زد. یکی ادای دین به جعفر پناهی، فیلمسازی بود که در ایران خوب زندانی شد. به همین دلیل جشنواره‌ای مثل گوتنبرگ و لوکارنو فیلم‌هایی از پناهی رو در سانس‌های ویژه به نمایش گذاشتن به خاطر همدردی با این فیلمساز. نوع دوم توجه جشنواره‌های سینمایی به سینما ایران به سینمای داخل ایران بود که خب همونطوری که شما اشاره کردید میشه خلاصش کرد در توجه‌های بسیار ویژه به جدایی نادر از سیمین که خب یکی از موفق‌ترین فیلم‌های سینما ایران در تاریخ سینما ایران در جهان شد. و البته خب فیلم‌های دیگه هم بود مثل این فیلم نیست و به امید دیدار که با مشکلاتی در ایران مواجه شده بودند به هنگام ساخت و بعد از اون و در جشنواره کن نمایش دربدن. نوع سوم فیلم‌ها هم فیلم‌هایی بود که فیلمسازان مهاجر ایرانی ساخته بودند، که مثلا در ونیز فیلم‌هایی چون مرغ و خورش آلو ساخته مرجان ساتراپی و کات ساخته امیر نادری به نمایش گذاشته شد، یا جشنواره‌ای مثل سندنس و روم فیلم شرایط ساخته مریم کشاورز فیلمساز مقیم آمریکا رو به نمایش گذاشتن که درباره دو دختر همجنسگرا ایرانی بود.
در مورد جدایی نادر از سیمین به کارگردانی اصغر فرهادی که اشاره کردین، این فیلم چقدر بخت برای دریافت جایزه اسکار داره؟ خیلی ها خوشبین هستن و نامزد شدنش رو در گلدن گلوب یه نشونه اولیه میدونن. آیا اولین اسکار سینمای ایران به نظر ناقدان سینمایی در این سال به ثمر خواهد رسید؟
خب ببینید، حضور سینما ایران در مراسم اسکار تنها یک بار اتفاق افتاده، اون هم با فیلم بچه‌های آسمان ساخته مجید مجیدی که خود آقای مجیدی هم در این مراسم شرکت کرده بود، اما تنها به عنوان نامزد جایزه بهترین فیلم خارجی باقی موند و جایزه نبرد. حالا اما جدای نادر از سیمین بخت خیلی زیادی داره. به نظر من بختش بسیار بیشتر از بچه‌های آسمان هست، به این دلیل که به طور خیلی گسترده‌ای در کشورهای مختلف جهان به نمایش درآمده و مثلا در فرانسه هم از فیلم‌های پرفروش هالیوودی فروش داشته. از سوی دیگه در جشنواره جهانی ایرانی بسیار تحسین شده، از جایزه اول جشنواره برلین که برای اولین بار به سینما ایران تعلق گرفت تا جایزه 60,000 دلاری جشنواره سیدنی و جوایز دیگه. و از طرف دیگه انتخاب‌های منتقدان هست که بسیاری اون رو به عنوان یکی از بهترین های سال انتخاب کردن. جایزه انجمن منتقدان نیویورک هم نصیب خودش کرد. همه اینا نشون میده که سینما ایران برای اولین بار بخت بسیار زیادی برای کسب جایزه اسکار داره. فکر می‌کنم که اگر روز 16 ژانویه این فیلم که نامزد جایزه گلدن گلوب شده جایزه رو دریافت بکنه، اون وقت میشه با اطمینان بیشتری گفت که این فیلم احتمال خیلی زیاد برنده اسکار خواهد بود. البته خب بهها باید صبر کرد تا لحظه آخر در ماه فوریه دید که آیا نظر اعضای آکادمی اسکار هم همین هست یا نه.
پس تا هفته آخر دی وضعیت روشن‌تر میشه.
بله بسیار.
محمد عبدی و مرور بر سینما در سال 2011.
پیک فرهنگ.
بذری که در آغاز سال 2011 با بودجه 100,000 دلاری برای تأسیس بخش مطالعات خاورمیانه و اسلام در دانشگاه دولتی کالیفرنیا در نورثریج پاشیده شده بود، در سال 2012 به بار می نشیند. آن هم در کلان شهری که ایرانیان سالهاست به شوخی تهران جلسش می نامند. نهادی که قرار است علاوه بر تأسیس رشته فرعی تحصیلی در زمینه خاورمیانه شناسی و در آینده ایران شناسی با همکاری انجمنها و نهادهای فرهنگی ایرانی در برگزاری جشنهای باستانی، جشنواره‌های فیلم، تئاتر، موسیقی، رقص و دیگر شاخه های هنر هم کوشا باشد. نیری توحیدی، استاد جامعه شناسی زنان و توسعه، رئیس بخش پژوهش‌های زنان و مؤسس بخش مطالعات خاورمیانه و اسلام در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نورثریج در لس آنجلس بزرگ، میهمان پیک فرهنگ این هفته است. خانم نیره توحیدی، این هفته با آغاز سال میلادی 2012 یک سال میشه که بودجه 100,000 دلاری که صندوق وقف علوم انسانی به دانشگاه دولتی کالیفرنیا در نورثریج اختصاص داده برای احداث بخش مطالعات خاورمیانه و اسلامی میگذره. این بخش کی آغاز به کار میکنه؟
بله، طی این یک سال ما وقت اصلی رو صرف تدوین کلاس‌های جدید، برنامه‌های درسی جدید کردیم و خوشبختانه خیلی از این کلاس‌ها تصویب شد و بعضی‌هاشون هم در نوبت هست که از طرف شورای بررسی مواد درسی دانشگاه در سطح عالی‌تر دانشگاهی، چون هر کالجی اول این کورس‌ها رو تایید می‌کنه بعد میره به شورای عمومی کلی دانشگاه و منتظریم که اونا هم تصویب بشه و قرار هست که از ترم پاییز 2012، یعنی همین سالی که میاد، دیگه این برنامه رسما شروع بشه و دانشجوها بتونن رشته فرعی انتخاب کنن این برنامه خاورمیانه شناسی اسلام شناسی رو و کلاس بردارن تو این برنامه.
در آبان ماه هم گرد همایی برگزار شد که در اون عده‌ای از استادا، دانشجوها، کارشناسا و علاقمندا شرکت کردند. چه پیشنهادهایی اونجا مطرح شد؟
12 تا از استادان برجسته متخصصین مطالعات اسلام شناسی و خاورمیانه شناسی از دانشگاه‌های مختلف دعوت شده بودند که هدف اصلی این سمینار دو روزه این بود که اساساً چه چالش‌هایی این برنامه میان رشته‌ای در دانشگاه‌های مختلف روبرو هست باهاش و هر کدوم از این متخصصین در رشته‌های خاص خودشون به ما پیشنهادهایی رو میدادن. مثلا بهترین کتاب‌هایی که میشه استفاده کرد، بهترین روش تدریس، بهترین برنامه‌های فوق کلاس‌های درسی که مردم رو جذب می‌کنه، چه روش‌هایی نسل دوم میتونن از تاریخ و فرهنگ و گذشته خودشون بیشتر مطلع بشن و در این حال هم در جامعه آمریکا به عنوان یک اقلیت مفید و قابل اعتماد اکثریت زندگی کنن، بتونن شهروندان فعالی باشن. دو تا میزگرد در پایان هر کدوم از روزهای سمینار که داشتیم اختصاص داشت به رابطه دانشگاه با کامیونیتی. در مجموع خیلی آموزنده و مفید بود. خب بعضی سوال‌ها همچنان مورد بحث باقی مونده. به عنوان مثال، آیا باید ما گرفتن کلاس‌های زبان رو به صورت اجباری بکنیم برای این رشته یا اختیاری باشه؟ و اگر اجباری باشه تا چه حدی از سطحی از زبان رو بایستی بگذرونه دانشجو که بتونه در این رشته فرعی تکمیل شده حساب بشه؟ آیا مثلا صرفاً یک کلاس ابتدایی در زبان فارسی یا عربی یا عبری یا ترکی کافی هست؟ یا اینکه حداقل نوشتن و خوندن و صحبت کردن رو باید بدونن؟
به جز زبان برای دانشجویان چه درسای دیگه در نظر گرفته شده؟
ببینید، 6 تا کورس یعنی 19 تا واحد حداقل بایستی که دانشجو بردارن تا رشته فرعی حساب بشه، که از این 6 تا کورس حداقل بایستی که یکیش در ادبیات و زبان باشه، در هنر، فرهنگ، تاریخ، سیاست و جامعه شناسی. حالا فرهنگ که میگیم جنبه های مختلف رو در بر میگیره، از دین شناسی هست تا مثلا هنرها، ادبیات و مردم شناسی، انسان شناسی، علوم سیاسی و زبانها. یعنی اینا 5 زمینه هست که از هر کدوم از این زمینه ها بایستی که حداقل یک کلاس رو دانشجو برداره.
جمعیت انبوهی از خاورمیانه تباران آمریکایی در لس آنجلس مقیم هستند. تخمینی هست که چه تعداد از دانشجویان بخش جدید دانشگاهتون تبارشون به کدوم کشورهای خاورمیانه و از جمله ایران میرسه؟
خب در آمریکا در حال حاضر بیش از 2.5 میلیون مسلمان زندگی میکنن. در کالیفرنیا 600,000 مسلمان زندگی میکنن. همه خاورمیانه‌ای هم مسلمان نیستن، فقط محدود به مسلمان ها نمی کنیم این برنامه رو، بلکه مثلا غیر مسلمان ها، زرتشتی ها، ارامنه، مسیحیان، بهایی ها، هم یهودی ها، همه اونایی که از خاورمیانه میان از ادیان مختلف رو هم شامل میشه. ولی هیچ، مخصوصا در مورد ایرانیان، ما هنوز آمار دقیقی نداریم که بدونیم چقدر ایرانی در کالیفرنیا وجود داره. خب از 600,000، از 70,000 شروع میشه تا 1,000,000، رقمی که ایرانی خودشون یا محاسباتی که میکنن. ولی اگر ما بگیم که در کالیفرنیا 600,000 مسلمان فقط وجود داره، قاعدتا ایرانی هم که همشون مسلمان نیستن، شاید بشه گفت لااقل 200-300,000 ایرانی ما داریم در کالیفرنیا. و در خود دانشگاه نورتریچ هم که 37,000 دانشجو داره، ما تعداد زیادی دانشجوی ایرانی، دانشجوی ارمنی، دانشجوی عرب، پاکستانی، هندی، از افغانستان دانشجو زیاد داریم. بنابراین مطمئن هستیم که علاقه من زیاد هست و این کورس ها به اندازه کافی دانشجو خواهد داشت.
چه میزانی از این درس ها به ایران اختصاص داره؟
امید ما این هست که با کمک بنیادهای فرهنگی، از جمله بنیادهای فرهنگی ایرانی، بتونیم زیر چتر خاورمیانه شناسی یک برنامه ایران شناسی هم به تدریج ایجاد کنیم و کلاس های ایران شناس رو گسترش بدیم. کما اینکه از پارسال تا حالا تنها ما کلاس مقدماتی فارسی داشتیم که الان تونستیم یک کلاس دیگه هم به این اضافه کنیم، یعنی کلاس در سطح میانه، هم اینترمیدیت لیول، هم بتونیم کلاس زبان فارسی بذاریم. امیدوار هستیم که بتونیم در آینده با کمک بنیادهای ایرانی این کلاس ها رو گسترش بدیم، تاریخ ایران رو بذاریم، ادبیات و هنرهای ایران رو بذاریم و به تدریج حتی جنبه های دیگه فرهنگ ایران، جامعه شناسی ایران و بقیه کورس ها رو هم داشته باشیم. یعنی با توجه به اینکه لس آنجلس از لحاظ تمرکز ایرانیان بزرگترین شهر دنیا هست بعد از ایران، ما امیدوار هستیم که ایران شناسی، اگرچه در دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس هست، ولی در دانشگاه های ایالتی هم به تدریج تأسیس بشه و از جمله در دانشگاه نورتریچ. البته 17 تا از دانشگاه های کالیفرنیا برنامه های خاورمیانه شناسی رو دارن و ما امروز اضافه میشیم. دانشگاه نورتریچ و 18مین دانشگاهیه که برنامه مطالعات خاورمیانه به اسلام شناسی میذاره. عشق و علاقه شخص خود من این هست که قبل از اینکه یک روزی بازنشست بشم، بتونم در حد خودم کمک کنم که ما یه برنامه ایران شناسی در دانشگاه نورتریچ هم ایجاد کنیم.
نیره توحیدی، مؤسس بخش جدید مطالعات خاورمیانه و اسلام در دانشگاه دولتی کالیفرنیا در نورتریچ در لس آنجلس بزرگ. با این گفتگو به پایان پیک فرهنگ این هفته در پایان سال 2011 میلادی میرسیم.
تا هفته بعد و تا سال بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خوب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینی.
نه میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده. تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ساعت 14:30 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. آزمایش موشک‌های دوربرد در آزمایش نیروی دریایی ایران به تعویق افتاد. مصطفی پور محمدی مسئولیت فساد بانکی را ناشی از کامکاری مسئولان دانست. ابوالفضل قدیانی زندانی سیاسی خواستار دست کشیدن آیت الله خامنه ای از قدرت شد. سخنگوی آزمایش دریایی ولایت نبرد گزارش‌های قبلی را مبنی بر آزمایش موشک‌های دوربرد در جریان این مانور تکذیب کرد. دریادار محمود موسوی به تلویزیون انگلیسی زبان پرس تیوی گفت آزمایش موشک‌های دوربرد در روزهای آینده انجام خواهد شد. قبلا شماری از خبرگزاری‌های ایران گزارش داده بودند که روز شنبه در سومین مرحله از آزمایش ولایت نبرد که مرحله قدرت نام گرفته است، انواع موشک از جمله موشک‌های دوربرد آزمایش شده است. مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل ایران مسئولیت بروز فساد بانکی را ناشی از کمکاری مسئولان اجرایی دانست. مصطفی پور محمدی روز جمعه با اشاره به پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی آن را شوکی بزرگ به نظام اقتصادی و بانکداری کشور خواند و گفت همه مسئولان به نوعی در این فساد درگیر بودند و نظام اداری نباید خود را در این پرونده بی تقصیر بداند. پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی پرونده است که بخشی از آن مربوط به اتهامات فردی به نام مهافرید امیر خسروی صاحب مجموعه گروه امیر منصور آریا است که توانسته است از طریق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ایران به گشایش اسناد اعتباری به مبلغ صدها میلیارد تومان اقدام کند بدون آنکه تمام یا دست کم بخش عمده ای از وجه این اعتبارنامه ها را بپردازد. ابوالفضل قدیانی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و زندانی سیاسی در نامه خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران او را با عناوینی از جمله مستبد امروز و سلطان جائر خطاب قرار داد از قدرت شد. ابوالفضل قدیانی در نامه خود نوشته است که مل آن همه رنج نکشید تا امروز فردی به نام ولایت فقیه تمامی مراتب به بازیچه‌ای برای اعمال قدرت مطلقه سازد. ابوالفضل قدیانی در دی ماه 88 به جرم توهین به رئیس جمهوری به 1 سال حبس محکوم شده بود و چند روز پیش دادگاه انقلاب او را به جرم توهین به رهبری به 3 سال زندان دیگر. مقامات جمهوری اسلامی از آمادگی ایران برای سرگیری مذاکرات هسته‌ای خبر می‌دهند. علیرضا شیخ عطار سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان به خبرگزاری مهر گفت پس از مکاتبه‌ای که با سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی به زودی با اشتان مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا انجام خواهد داد، دور جدیدی از مذاکرات ایران و گروه 5 به اضافه 1 آغاز خواهد شد. گروه 5 به اضافه 1 عبارتند از 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، آمریکا، چین، روسیه، فرانسه و بریتانیا به اضافه آلمان. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران نیز در دیدار روز پنجشنبه‌اش با معاون وزارت خارجه چین در تهران از آمادگی ایران برای مذاکرات هسته‌ای خبر داد. دور قبلی مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 سال پیش بدون نتیجه پایان یافته بود. خواسته اصلی گروه 5 به علاوه 1 که ایران حاضر به اجرای آن نیست، تعلیق غنی‌سازی اورانیوم است. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما تا ساعت 15 به وقت تهران با موسیقی محلی ایرانی همراه ما بمانید.